و همچنان در ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. شما دوستان هموطن و شنوندگان محترم میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما نظرات خودتون رو پیرامون شبکه با این شماره در میون بگذارید و همینطور شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 20 98. ممنون از همراهی شما عزیزان. و اما رسیدیم به ساعت 9 و حالا برنامه بعدی تقدیم شما میشه، مهاجرت معکوس.
اینجا قراره از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالزایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر به هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
الهی به امید تو بریم ببینیم امروز چه اتفاقاتی میافته.
سلام
علیکم.
خوب هستی؟
صبح بخیر. چه خبر؟
میخوایم بریم کجا بریم؟
میخوایم بریم طالقان. فکر میکنی چقدر مسیر از اینجا تا طالقان؟
اینجا تا اونجا فکر کنم جاده قزوین باشه.
یک ساعت میشه؟
آره یک ساعت هست، بیشترم میشه.
خب بریم برسیم بعد ببینیم که کجای طالقان
باشه. باشه. بسته نباشید. ببخشید باریکان کجاست؟ باریکان میناون کجاست؟
تشویه جلو میدان معلم.
بله.
سمت چپ تشویه.
سمت چپ بریم. مرسی.
من اون بالا رفیقی من سوال کنیم به یه تک دوشید.
دست شما درد هست.
سلام عرض شد.
حال مبارک.
متشکرم. شما چطوری؟
سپاسگزارم.
چی میخواین از بار ماشینتون خالی کنم؟
والا تدارک دستگاهی است به نام دیک دو جداره است که اصل رو باید حرارتش داد. خوب. چون هنوز فرهنگ ایران ببخشید جا نیفتاده که اصل باید سفت بشه، شکرک بزنه، اوا بشه عامیانه بهش میگن شکرک زدن و روز کردن، شیمی بهش بگه تبلور، تهنشین شدن، دانه دانه شدن، ولی چون مردم ایران هنوز از این موضوع مطلع نیستن ما ناچاریم اصل درجه یکی که تولید میشه در استان البرز حرارتش بدیم.
آقای امیرزاده بگی ما کجا اومدیم و خودتون هم کامل معرفی کنیم، چون کارآفرین برتر تو حوزه زنبورداری هم هستن.
خدمتتون عرض کنم که شهرستان طالقان، سید محمد مهدی امینزاده هستم، در امتداد کار پدر که ایشون معلم 30 ساله طالقان بودن که به دیار باقی شتافتن و ما هم در امتداد کار ایشون این فعالیت رو ادامه دادیم. بذارید من کلاه بیارم که
بعد کلاه بزنیم حتما.
ما کلاه سر کسی نمیذاریم، کلاهی طوریه.
نه یعنی اگه کلاه نذاریم زنبور حتما ما میزنیم.
البته نژادهای زنبور
چه نوع نژادی هستند الان؟
اینجا بیشتر کارنیکاست. نژادهای ایران نژادهایی هستن که زننده و کم حاصل، ولی در حوزه زنبور وقتی وارد میشیم همه میگن تحریمیم نمیشه، ولی گاو هولشتاین میاد، مرغ با اصلاح شده میاد، ولی به زنبور میرسه باید از طریق قاچاق و از راه‌های دیگه ما بخوایم ملکه وارد ایران کنیم.
سخته وارد این حوزه شدن، پرورش زنبور داریم.
بسیاری از خانم‌ها در این رشته دارن فعالیت میکنن و مهندسینی در این زمینه داریم که در سطح ایران کلونی‌های بسیاری رو مدیریت میکنن.
سرمایه زیادی نمیخواد؟
خدمتتون عرض کنم هیچ کاری بدون سرمایه نمیشه.
نه،
ولی
منظورم زیاد بود.
ببینید سرمایه که سلوحه هر کاریه و به هر حال باید سرمایه باشه، ولی بیشتر از سرمایه باید آموزش باشه. حداقل باید 2 سال در کنار یه زنبوردا دوره ببینن. البته ما از راه
چه خاطر سرمایه اینجوری مهمه؟
والا سوال سختی میفرمایید.
چون جوابم ندادیم متوجه شدم که پاسخشو شاید نخواهیم بدیم. دوباره پرسیدم آقای سرمایه رو بگید.
اجازه بدید من یه خاطره خدمتتون عرض کنم. پدر من یه دوستی دارن که ایشون امروز هم هستن، هم معلم بنده بودن، آقای سمسان الدین قاضی میر سعید. ایشون یه روزی پدر زنبوراش از بین رفت، صحبت مال 60 سال پیشه 50 سال پیشه، رفتن به ایشون مراجعه کردن گفتن آقا یه 2 کیلو عسل بدید، چون ایشون یه تعدادی داشتن. گفت من به شما عسل نمیدم. گفت آخه چرا؟ گفت شما که در این رشته تخصص دارید بیاید 2 تا کندو ببرید. و این کندو رو هدیه دادن به ایشون و این کندو تبدیل شد به هزاران کندو که خوشبختانه امروز ما داریم همون رو ادامه میدیم.
نگفتیم با چقدر سرمایه میشه کار را آغاز
کرد. میشه با تعداد کم هم شروع کرد. ولی اونی که بخواد بازدهی بده از 250 تا 300 تا به بالا تعریف شده.
می‌خواستین انو چیکار کنیم؟
من خواستم کلا بیارم خدمتتون که البته کمتر این زنبورا حالت تهاجمی دارن، ولی
کار از محکم کاری نمی‌کنه.
البته نیش زنبور که در کشورهای مثل چین 40 بیمار درمان، خصوصا در برای خانم‌ها که کروتون طبیعی تو بدنشون ترشح میشه و این کروتون مصنوعی پوکی استخوان میاره، ولی طبیعیه.
چرا پزشکی شد گذاره؟
خب آخه چون
ایشون این دو تا آقای کنار ما
دو قلوا هستن، آقایون فلاح هستن
که اینجا کار میکنن تو
دورشون رو پیش ما و پدر دیدن و امروز خوشبختانه دارای وسیله نقلیه و خونه و زندگی تدارک دیدن.
یعنی خودشون اومدن تو حوزه زنبور دارن.
بله ایشون بسیار فعال.
گفتید آقایون برادر چی؟
فلاح.
آقای فلاح. بریم بزرگتر کدومه ایشون؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوری؟
سلامت باشید.
آقای فلاح بزرگتر، اسم کوچیکتون؟
من حسین هستم.
آقای حسین فلاح و شما سلام علیکم.
سلام علیکم. منم فلاح هستم. حسن فلاح.
خب چی شده اصلا اومدین تو کار زنبورداری و به من بگید که چند سالتونه؟ بزرگه.
25 سالمون.
چی شده اومدین تو این حوزه؟
ما حدود 5 سال پیش میشه آقای امیرزاده، پدر آقای امیرزاده، یه سال پیش آقای امیرزاده بودیم و بعد پیش آقای امیرزاده کار میکردیم. بعد دوباره بعد یه سال دیگه یواش یواش خودمون شروع کردیم به گرفتن زنبور و بعد یواش یواش تعداد زنبور رو زیاد کردیم و الان حدود نزدیک 400 500 تا زنبور خودمون داریم و داریم با زنبور خودمون کار میکنیم.
اول به من بگید با چه قسمایی شروع کردی؟
همون حرفی که آقای امینزاده زد. اول
آقا به من مبلغ بگی. ایشون که کلی هی حرف زد تا آخر تا یه مبلغی داد.
اول 5 تا زنبور به من داد.
همون کندوها
به عنوان هدیه. کلا زنبورداری با هدیه شروع شده. با 5 تا زنبور شروع کردم، بعد خودم 10 تا 15 تا خریدم، یواش یواش دیگه شروع شد تو رسید.
باز ما به اینجا رسیدیم.
آها.
در کنار آقای امینزاده و راهنمایی که کردن دیگه یواش یواش خودمونم خرید زدیم و تعداد زنبورمونو زیاد کردیم دیگه.
ایده از کی بود؟ شما یاد
ایده از داداش بود که پیش آقای امینزاده بودش که بعد یه مدت که کم کم خود سید دوست داشت که ما هم زنبور داشتیم تو این رشته فعالیت داشته باشیم به ما زنبور داد و کم کم ما تونستیم زنبور رو زیاد کنیم و که خدا رو شکر الان 400 500 تا کلونی زنبور داریم. مستقل هم هستیم، داریم خودمون کار میکنیم.
بازم اگر دوباره به دنیا بریم دوباره میایین سراغ همین کار؟
بله.
چون جوونیم، میگن جوونا زیاد نمیرن تو حوزه تولید.
ما به این کار علاقه داریم، اصلا به زنبور علاقه داریم. این کار یه کاریه که حتما باید توش علاقه باشه. اگه توش علاقه نباشه اصلا هیچ پیشرفتی توش نیست. یعنی اصلا مادی نیست. شما بگی آقا من پول دارم بیام بزنم تو این کار.
سودش خوب نیست؟
سودش هم خوبه خب، ولی باید علاقه زیادی به زنبور داشته باشی، فعالیت توش داشته باشی تا بتونی بازدهی بگیری.
میشه زنبور رو باید دوست داشته باشی.
میشه زنبور رو باید دقیقاً دوست داشته باشی. یه چند سالیه که شروع کردیم داریم زنبور داری میکنیم، از این شغلم راضی هستیم، ولی خب سختی خودشو داره.
سختی اذیت میکنه این وسط.
کسی اذیتمون نمیکنه. خلاصه سختی اصلیش کوچه. کوچه، ولی خب کوچ هم باعث میشه که بهره برداری بیشتری کنی. هر جمله چه کیفیت اصل چه تو جمعیت کلونی زیاد کردنش و اینا خیلی تاثیر داره.
خب کلاها رو آوردی
خانم علاقه من، خدمتتون عرض کنم که البته به این شیوه بیشتر پدر و بنده عملی میکردیم، چون این عزیزان به صورت مجرد در سن پایین میومدن حقوق و یک سالشون رو بهشون زنبور میدادیم. تجسد اینجوری
میکردن؟
خب نیازی نبود دیگه، همه چیشون امکاناتشون پیش ما بود دیگه، مصرف دیگه ای نداشتن، در حد معمولشون حقوق دریافت میکردن، حقوق اصلیشون رو میذاشتن و در آخر پایان کار زنبور میگرفتن.
چقدر اشتغال زایی کردین؟ کلار هم گذاشتین سر من. خب چقدر اشتغال زایی کردین؟
خدمتتون عرض کنم که ما افتخارمون این که ده ها جوان رو در سراسر کشور در این رشته
تو که الان دیدیم.
بله خواهش، این عطر اصل رو سعی کن اون به قول من ماسکتون رو بردارید. من سوالتون رو فراموش کردم،
چقدر اشتغال زایی کردید به غیر از این دو نفر که اینجا
الان؟ ده ها نفر دیگه هستن که تو این رشته دارن فعالیت میکنن.
الان چقدر اینجا داری؟
اینجا ما 5 نفر به شکل مستقیم دارن در زنبورستان ما کار میکنن.
بعد تو این روستایی که الان اومدیم چند نفر حاضرن بیان تو زنبورداری کار کنن و شما مجبور نباشه که برید از جای دیگه ای تامین نیروی انسانی کنید برای کسب و کارتون؟
سوال، من یه مقداری به شما بگم که ایرانی ها متاسفانه راحت طلبن و
من بگیم ما
و این کار به دست بیشتر افاقنه دارن کار میکنن و ایرانی هم میاد و به نیت اینکه یه شغلی رو داشته باشه در کنار ما هستن، ولی کمن دیگه. عزیزان ما الان دور و بر من جوان زیادن، خواهرزاده و افراد دیگه، ولی به تب نمیخوان بپذیرن سختی های کار رو، نه در این زمینه، در کار تولید، گاوداری، مرغداری، همه اینها رو در واقع بیشتر کارشون افغانی انجام میده.
مشکلات این کار چیه؟
مشکلات این کار اولا که دولت ما رو نادیده میگیره.
از چه لحاظ؟
از این لحاظ که ببینید، من اجازه بدید استناد کنم به کلام خدا که در سوره نحل که به احترام زنبور عسل نازل شده، آیه 68ش که صراحتاً هر سوالی که حضرت عالی دارید اونجا جوابش رو میگیرید، این قرآن سوره رو نازل کرده و ارزش و کاره میگه. میگه اولش میگه ما وعده کردیم به زنبور، در پایان که میگه ما شهری به رنگهای مختلف. الان جامعه فکر میکنن رنگ عسل یه نوع رنگه، در صورتی که از رنگ روشن سفید شروع میشه، رنگ آب، عسل مرکبات، قهوه‌ای و تیره مشکی، سبز رنگ، نارنجی، همه ی رنگ ها. بچه
اصلا سبز و نارنجی هم داره؟
بله بله، عسل اسمن در جنوب ایران قسمت های بوشهر اگر بمونیم، عسل به شکل سبز رنگ دریافت میشه.
آقا بهترین نوع زنبورداری چه مدلیه که حالا هم کسب درآمد خوبی میشه داشت، همین که حالا دردسرش یکم کمتره؟ میخوام برای شنونده ها بگین که اگه یه موقعی مایل بودن بیان تو این حوزه بدونن، یه سری اطلاعات داشته باشن.
این همون بحث نژاد زنبور عسله. یه نژادی در سال 60 وارد ایران کردن، یه کندو 250 کیلو عسل 100% خالص. زنبور در واقع حمل کننده شهده. مردم چون نمیدانن، فکر میکنه زنبوردار از پاییز شکر میده تا بهار، بعد بهار میره خالی میکنه تا پاییز، در صورتی که در زمستان مصرف زنبور غیر از عسل هر چیزی دیگه باشه، اسهال میگیره، بیماری میگیره و از بین میره.
کی در این روستا شما رو خیلی حمایت کرد؟
فقط و فقط جهاد سازندگی که ما بسیار بزرگ
فرمانداری حمایت نمی‌کنه.
منو نمی‌شناسن. ولی متاسفانه نمونه سال 97 هم شدیم.
چون پلیت کننده و کارافین نمونه سال 97 و 96 دو سال پیاپی شدن و الان هم دارن یه کار خیلی جالبی رو میکنن آقای امیرزاده، برای کسایی که کارتون خواب هستن و به بیماری اعتیاد دوچار هستن دارن اشتغال زایی میکنن. درست شنیدم؟
همینطوره همینطوره. البته اگر توفیق داشته باشیم این عزیزان رو یه تعداد جذب کردیم و با کمیته امداد در ارتباط هستیم، انشالله بتونیم که این قدم رو برداریم. البته در عمل دارن پیش ما کار میکنن. بله
اونم تو همین حوزه است؟
بله تو زنبورداری کارهای راحت بهشون میدیم که فراری نشن.
خب خیلی هم عالی، بعد بگیم خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم.
درود بر شما. دوستان یه موسیقی بشنوید، ما بریم با یکی دیگر از کارگرانی که اینجا از روستا اومدن و دارن کار میکنند گفتگو کنیم. دوستان عزیز، اومدم سراغ کسی که بالا سر کندوها نشسته و داره نگاه میکنه. آقا کلان نداری نیشت نزنه. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
سلامت باشین، شما خوبین؟
من کلان نیاز دارم اگه میخوای من کلان.
نه ممنون، میشناسن دیگه زنبوره.
عادت داره میشناسن زنبوره.
بله،
نیش
بله. نیش نمیزنه.
چی شد اومدین اینجا؟
بله، ما احتیاج... آره، مال همین محلیم احتیاج به کار داشتیم. می‌خواستیم بریم تهران.
تهران داشتیم.
بله،
کرجم نه.
نه، کرجم نه.
بریم تهران چیکار کنیم؟
برای کار دیگه، با ماشین کار کنیم. بعد دیدم که اینجا آقای امینزاده تو این شغلن. با ایشون صحبت کردیم، گفتن بیام پیششون که بخوایم مثلا شاگردشون باشیم.
آقای امینزاده حقوق خوب میده؟
بد نیست.
هوای کارگرا رو داره.
آره، هوای کارگرا رو داره.
3 سال کارگرش بوده، همچنان میخواد کارگر بشه. چون من با یه برادر دوقلو هم از همکاراتون بودم،
بله،
صحبت کردم. اونا کارو یاد گرفتن، خودشون هم علاوه بر اینکه جدا هم کار میکنن، کار تولیدم یه جور دیگه شروع کردن.
همچنان میخوام شاگردشون باشم، کار یاد بگیرم.
آقا تو روستاتون چند تا این مدل غیر بومی هستن که اومدن دارن اشتغال زایی میکنن؟ زیادن یا کم؟
مثلا امینزاده؟ آره. خیلی کمن.
کمن؟ فکر میکنی چه اتفاقی بعد بیافته؟
والا سرمایهشون رو نمیارن تو این کار دیگه.
چرا نمیارن؟
به خاطر اینکه منفعت نداره براشون، ضرره. چون اشتغال زایی
میبرن چیکار میکنن بس تو روستا؟
میبرن چون برای ملک، برای ساخت و ساز، برای این جور کارهایی که بخوان چی؟ بیشتر ویلا سازی. حالا میخوام برن شاید تهرانم، میخوام برن اونجام کار کنن تو این ویلا سازی. البته اینجا
یعنی تعداد کسایی که اومدن از غیر بومی ان اومدن اینجا کمه.
بله، بیشتر برای ساخت و ساز میتونن پولاشون استفاده کنن، نمیان واسه کارگری و تولید و بخوان کارگر داشته باشن.
فکر میکنید برای اینکه تعداد این مدل آدم‌ها زیاد بشه و روستاها سرمایه‌های این مدلی رو جذب کنه به خودش ببینه چه اتفاقی باید بیفته؟
حالا دولت باید حمایت کنه دیگه از تولید کننده. اگه حمایت کنه بقیه میتونن کارشون انجام بدن. از نظر مالیات بخواد بگیره، مالیاتی کمتر بگیره، وام بده مثل جهاد کشاورزی که
وام میدن بهشون.
آره، تا حدودی کمک میکنه. اگر اینجوری باشه بخوان کمک کنه، خب تولید بالا میره دیگه، میتونن دست بقیه رو بگیرن.
آقای امیرزاده داره با اونور با کندوها، حالا کندوها رو نگاه میکنه، نمیدونم دقیقاً دارن چیکار میکنن و نیستن. بله. اگه قرار باشه یک جمله بگی که بعدن خودش از طریق موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد برنامه مهاجرت معکوس بشنوه چی بهش میگی؟
خدا خیرشون بده، آقای امینزاده رو دست ما رو گرفتن، خیلی کمک کردن به ما، ما ازشون راضییم. اگر نمیخواستم پیش ایشون باشم باید میرفتم تهران یا کرج، اونجا سختی میکشیدم، با ماشین میخواستم کار کنم، ولی اینجا راحت و تشکر میکنم ازشون.
خیلی عالی، ایشالله که خدا قدرت بده، توان بده، توان مقابله با مشکلاتی که بر سر راه صنعت و تولید هست. اگر بگیم نیست، خب واقعیت رو نگفتیم، ولی وجود داره و امیدوارم مسئولین و کسانی که دارای امضا هستن، دارای میز هستن، دارای مقام هستن و میتونن کاری بکنن، سرمایه‌های اینچنینی رو در روستا جذب کنن. یه سوال به من، سوال آخر، جوانای روستا چیکار میکنن مگه بیکارن؟
جوانای روستا بیشتر کوچ کردن، رفتن شهر.
خیلی ممنونم. آقای امینزاده، وزارت جهاد کشاورزی در این راسته چه کرده؟
ببینید، اونا در رشته خودشون به ما حمایت میکنن، ولی بحث بیمه گذار و بیمه
خب یعنی برای خب نه منظورم اینه که خود بحث زنبورداری پرورشش مربوط میشه به وزارت جهاد کشاورزی، به سازمان جهاد کشاورزی هر شهرستان، و اونها باید بگن که آقا این شغل جزش مشاغلی هست که باید این امتیازها و این موارد در موردش لحاظ شود.
ببینید، من یه مثال کوچیک بزنم. یه قانونی میگذرونن، تخفیفات درش هست که مثلا شما وامی گرفتید نتونستین، همش غیر کارشناسیه. یعنی یه دونه زنبوردار رو نمیبرن بگن آقا شما کی عسل میگیری، کی پولت دستت میاد و ما چجوری باید به شما تخفیفات بدیم و این سود و این جریمه رو چجوری بخشودگی بگیریم. کسی میره میشینه برای ما تعیین تکلیف کنه که هیچ اطلاعی در این زمینه نداره.
چه کسی میتونه در این راستا کمک کنه؟
ببینید خیلی بیشتر جهاده، ولی در سطح وزارت باید به داد ما برسن.
الان جهاد کشاورزی قدمی برداشته؟
اینا اگر نباشن که ما نیستیم. یعنی
خب خیلی ممنونم از شما آقای امینزاده. اینجور که متوجه شدم اتحادیه زنبوردارا باید پیگیری این مسئله باشن. سالیان سالم هست من شنیدم این قانون رو، ولی فکر میکردم تا الان حل شده. امیدوارم سری بعد یا حالا بار دومی که من اومدم یا شما با بنده تماس گرفتید خبر خوشتون این باشه که خانم علاقه من مشکل بیمه زنبوردارا حل شد.
انشالله که به این گونه است. ببینید سالها بود که میگفتن طالقان گاز نمیتونه بره، میگفتیم چرا؟ میگفت باید این تونل درست بشه، ما از داخل تونل رد کنیم. بعد یه کارشناس اومد گفت کجای دنیا از تونل گاز رد شده و این از لحاظ امنیتی قابل قبول نیست که تمام بافته های اینها از هم پاشیده شد. حالا من میخوام بگم آیا تامین اجتماعی در کجای کشور ایران نماینده نداره؟ که همه جا داره، از جنوب و شمال و غرب و همه جای ایران هستن.
رزق حلالتون نوش جانتون.
سپاسگزارم.
درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از گزارش امروز ما بود از روستای باریکان توابع شهرستان طالقان و شغلی که امروز در موردش صحبت کردیم زنبورداری بود. با هم شنیدین. شما چی فکر میکنید که چقدر نیازه، تا کجا نیازه که قوانین ما تغییر کنن در راستای حمایت از صنعتگر و تولید کننده ایرانی؟ اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 و برنامه مهاجرت مرکوز.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نفس بکش عطر عقاقی رو، ولوله کن زمزمه بهارو، فاصله ها رو پشت سر بذارو، تازه تر از ترانش رو ببارو، ببارو با پنجره بارون بکش، گلا رو تو آغوش ایبون بکش، مثل تموم عاشقا بارونو بدون چتر و سقف و نابدون بکش. وقتی خودت معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری. معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده می‌کنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتاً در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما رو در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله و اولین دستگاه آبربانک میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.